آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده همکارانم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از شنیدن برنامه اقتصاد تاجیکستان تکرار ادبستان رو خواهید شنید. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان. پس از شنیدن این برنامه تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید. و پایان بخش نوبت شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی برنامه ایست با عنوان جاذبه های ایران زمین. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
از سرگیری پروازهای شرکت سامان ایر به شهرهای روسیه، ارمنستان خواستای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا و سکوت آمریکا و جامعه جهانی در برابر توقف دو کشتی یونانی از سوی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شرکت هواپیمایی سامانیر تاجیکستان پروازهای منظمی هفتگی خود را در مسیرهای دوشنبه قزان و خوجند نوسیبیرسک از سر می‌گیرد. مقامات شرکت هواپیمایی سامانیر اعلام کردند که در ماه ایون پروازهای منظمی خود را در مسیرهای دوشنبه قزان دوشنبه و خوجند نوسیبیرسک خوجند از سر خواهند گرفت. از روز 9 ایون سال جاری پروازها به مسیرهای قزان و نوسیبیرسک یک بار در هفته روزهای پنجشنبه انجام می‌شود. زمان پرواز رفت از دوشنبه به قزان در ساعت 7:40 و برگشت از قزان به دوشنبه ساعت 21 به وقت محلی تعیین شده است. پرواز رفت از خوجند به نوسیبیرسک روسیه ساعت 23 دقیقه پنجشنبه و پرواز برگشت ساعت 3 دقیقه جمعه شب انجام می شود. در جلسه هیئت دولت تاجیکستان برای استی معامله رحمان رئیس جمهوری این کشور روند اجرای قانون رشد مناطق روستایی و گردشگری بررسی شد. در این نشست تاکید شد که این قانون زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری معرفی فرهنگ ملی و هنرهای مردمی تاجیکستان را در سالهای 2019 تا 2021 فراهم کرد. در این نشست تصمیم گرفته شد که به دلیل آغاز فعالیت شرکت مشترک تولید لامپ های کم مصرف در تاجیکستان با سرمایه گذاری کره جنوبی واردات این محصول از خارج ممنوع شود. از سوی دیگر لایحه قانون های رشد تجارت الکترونیکی، تجارت سازی، فعالیت های علمی و پژوهشی و شدت مجازات تخلفات اداری اصلاح و برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان فرستاده شد. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که در 3 سال آینده تولید روغن مایع را از 27000 تن فعلی به 43000 تن افزایش می‌دهند. در سال 2021 تاجیکستان 123000 تن روغن مایع از خارج به ارزش 148 میلیون دلار وارد کرد. اما در 3 ماه نخست سال جاری از خارج به تاجیکستان 37000 تن روغن مایع به ارزش مالی 42 میلیون دلار وارد شده است. قیمت روغن مایع در بازارهای ولایت سوق 2 برابر است. این در حالی است که هر سال در تاجیکستان حدود 400000 تن پخته یا همون پنبه تولید می شود که در صورت فراوری این محصول در داخل کشور زمینه تولیدی 60000 تن روغن پنبه وجود خواهد داشت. کارشناسان معتقدند در 3 سال آینده مصرف روغن مایع از 60000 تن به 170000 تن افزایش خواهد یافت. در حال حاضر قیمت یک لیتر روغن پنبه در بازارهای تاجیکستان بین 23 تا 33 سومونی و روغن آفتابگردان 24 تا 35 سومونی می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام نیروهای مرزبانی کشورش را سپری با اعتماد و تامین کننده امنیت مرزهای این کشور عنوان کرد. امام‌الله رحمان در سخنرانی خود در مرکز آموزشی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرارسی 28مین سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی کشورش وابسته به کمیته دولتی امنیت ملی را تبریک گفت. وی با اشاره به اوضاع پیچیده امنیتی جهان و منطقه خواستار بالا بردن سطح آمادگی رزمی نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی، باندهای سازمانیافته جنایی فراملی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه شد. امام‌الله رحمان تاکید کرد که به دلیل اوضاع امنیتی نامساعد در افغانستان همسایه، امروز مرزبانان تاجیک از مرزهای جنوبی کشورهای عضو جامعه همسود دفاع میکنند که در این امر باید هوشیاری و آمادگی خود را حفظ کنند. روز 28 می در تاجیکستان تأسیس نیروی مرزبانی این کشور می باشد. معاون وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با هیئت تجاری کره جنوبی که با هدف آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری وارد این کشور شده دیدار گفتگو کرد. شریف شیرعلی‌زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با هیئت تجاری کره جنوبی در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با اعلام این خبر هدف از سفر هیئت کره جنوبی به دوشنبه را آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جستجوی شریکان و ایجاد کارخانه‌های مشترک اعلام کرده است. در این دیدار در مورد گسترش همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری با توجه به جنبه گسترده امکانات همکاری جانبه در خصوص مشارکت مستقیم بین بخش‌های خصوصی دو کشور با منظور جذب سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظر شد. نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تهران برگزار می‌شود. نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام مفهوم با اسلامیگ ورد توریسم اکسپیبیشن با حمایت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران، انجمن صنفی دفترهای خدمات مسافرت هوایی جهانگردی ایران، شهرداری تهران، کمیسیون ملی آیسیسکو در جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران از 7 تا 10 ایون سال جاری 2022 در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار می شود. به گفته آزاده مستعانی دبیر اجرایی نمایشگاه گردشگری جهان اسلام در این رویداد فرصت نشست‌های تخصصی برای همه فعالان از مجموعه هتل داران، دفترهای خدماتی و شرکت‌های هواپیمایی که در کشورهای اسلامی فعال هستند فراهم می‌گردد تا بتوانند در جلسه‌ها و مذاکرات مشترک فرصت‌های گسترش روند گردشگری در کشورهای اسلامی را بررسی و تقویت کنند. مشورت های با ترکیه، پاکستان، عراق، تاجیکستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای آفریقایی انجام گرفته و قرار است نمایشگاه به صورت غرفه های اختصاصی برگزار شود. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. دو دستاورد جدید نیروهای مسلح ایران به نام های پهباد و موشک کروز حیدر روز شنبه رونمایی شد. در جریان بازدید سردار سرلشکر محمد باقری رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران از پایگاه راهبردی پهبادی 313 ارتش جمهوری اسلامی ایران دو دستاورد جدید برای نخستین بار به نمایش درآمد. نخستین دستاورد موشک کروز حیدر یک است که قابل حمله توسط پهباد کمان 22 نیروی هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران و این دستاورد نیز معرفی شد. بر اساس اطلاعات اعلام شده این موشک 200 کیلومتر برد دارد و سرعت آن در لحظه رسیدن به هدف 1000 کیلومتر بر ساعت می باشد. موشک کروز حیدر اولین موشک کروز ایرانی است که قابلیت شلیک از پهپاد را دارد. دومین دستاورد پهپاد حیدر دو است که یک پهپاد محمول بر بالگرد نظام می باشد. در حالی که افینا به دستور امریکا کشتی نفتی ایران را توقیف کرد، اکنون پس از اقدام ایران به توقیف دو نفتکش یونانی، واشنگتن ترجیح داده است که واکنش خاصی در این زمینه از خود نشان ندهد. در این زمینه گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده را از نیویورک می شنوید.
خبری از موضع‌گیری و نامه‌نگاری و شکایت در سازمان ملل تا الان نیست. سخنگو استفان دوژاریک هم از کنار ماجرا گذشت. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی بنا را بر این گذاشتند که اصلاً خبر توقیف دو کشتی یونانی توسط ایران را پوشش ندهند.
برنت اویل.
قیمت جهانی نفت برنت حالا به نزدیک بشکه 120 دلار رسیده. بالاتر هم می‌رود. آتن گفته متحدانش را در جریان آنچه گذشته قرار داده است، اما تنها فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا بدون توضیح بیشتر گفته نیروی دریایی به تحقیقاتش ادامه می‌دهد.
و دیگر سکوت دست کم تا الان. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که یروان با نهایی شدن یک توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا علاقه‌مند باشد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اکتبر 2019 در قالب همگرایی و همکاری منطقه‌ای و با هدف آزادسازی و آسان‌سازی تجارت کالا و ارتباطات و افزایش همکاری‌ها به صورت توافقنامه 3 ساله تا اکتبر 2022 میان ایران و کشورهای عضو به امضا رسید. این اتحادیه که کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرغیزستان و ارمنستان را در بر می‌گیرد، بالغ بر 190 میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص ملی در این کشورها بیش از 2.7 تریلیون دلار و تجارت خارجی آنها با کشورهای بیرون از اتحادیه حدود 900 میلیارد دلار می‌باشد. نیکولا پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت لازم است در مورد توسعه پروژه‌های آزمایشی و اقدامات مشترک با هدف گسترش و تعمیق روابط تجاری و اقتصادی و همچنین ایجاد فرآیند همکاری ها اندیشه کنیم. پاشینیان اظهار کرد در اتحادیه اقتصادی اوراسیا این امر مهم است که راهکارهای را برای به حداقل رساندن خطرات و مشکلات برگرفته از اقتصاد جهانی که در ماه های اخیر حجم و عمق بی سابقه داشته توصیه داد. نخست‌وزیر ارمنستان ادامه داد ایجاد روابط این اتحادیه با کشورهای سوم بسیار مهم است و تجربه عملکرد توافقی موقت با جمهوری اسلامی ایران جذابیت بازار ایران و چشمانداز برای گسترش همکاری ها را میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تهران آشکارا نشان می‌دهد. وزارت دفاع روسیه از کنترل کامری شهر لیمن در شرق اوکراین خبر داد. همزمان با درخواست پی در پی اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو و دریافت یاری های چندین میلیارد دلاری این کشور از غربی ها و در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، همچنین در پاسخ به درخواست یاری نظامی سران دو ولایت اجدای طلب دنیسک و لوگانسک در شرق اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 24 فوریه سال جاری دستور حمله نظامی به این کشور را صادر کرد. با گزارش خبرگزاری ریتر، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که شهر لیمن در منطقه دانباس اوکراین به کنترل کامل نیروهای روسی و همپیمانان آن درآمده است. این ادعا یک روز بعد از آن مطرح می شود که جدای طلبان حامی روسیه در جمهوری خودخوانده دنیسک گفتند که این شهر را که مرکز مهم خط راه آهن در غرب سیور دنیسک می باشد کاملا تصرف کردند. دولت اوکراین روز جمعه اعلام کرد که روسیه بیشتر بخشای شهر لیمان را تصرف کرده، اما نیروهای این کشور به ادعای مقامات اوکراینی مسیر پیشروی نیروهای روس به سمت سلاویانسک را بستند. نیروهای اوکراین و روس چند روز بود که بر سر شهر لیمان در حال نبردی شدید بودند. آمار و ارقام جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در 24 فوریه سال جاری 4031 غیر نظامی کشته شدند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که 261 نفر از 4031 غیر نظامی کشته شده در جنگ اوکراین کودک بودند. دوجاریک تاکید کرد اوکراین وارد چهارمین ماه جنگ می شود و سازمان ملل متحد به شدت نگران سرنوشت غیر نظامیان در جریان جنگ روسیه و اوکراین است. این مقام سازمان ملل متحد در ادامه خاطر نشان کرد همکاران ما به شدت نگران سرنوشت غیر نظامیان هستند، زیرا درگیری ها و دشمنی ها در ولایت های شرقی اوکراین به ویژه در لوگانسک و دونسک شدت گرفته است. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که کشورش هرگز وارد روند توافقات سازش با رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد شد. چهار کشور عربی امارات متحده، عربی بحرین، سودان و مغرب سال 2020 با فشار و وساطت امریکا و بدون توجه به جنایت‌های روزافزون رژیم اشغالگر صهیونیستی بر ضد فلسطینیان روابط خود را با این رژیم غاصب عادی سازی کردند. با گزارش سامانه الخلیج آنلاین، بدر البوسیدی وزیر کارهای خارجه عمان روز شنبه در سخنان اظهار داشت که مسقط به توافق‌های ابراهام یعنی عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد پیوست و ابتکاراتی را ترجیح می‌دهد که از ملت فلسطین دفاع و حمایت می‌کند. فشارهای ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای شدت تحریم‌ها بر ضد کره شمالی ناکام ماند، زیرا که دو کشور چین و روسیه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا را درباره شدت تحریم‌ها بر ضد کره شمالی وتو کردند. در این زمینه گزارشی همکارمان خالق وردی را از پکن می‌شنوید.
فشارهای ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم‌های کره شمالی ناکام ماند. چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کردند. چین می‌گوید وتو بر اساس موضع ثابت چین در مورد موضوع هسته شبه جزیره کره است. این تصمیم پس از تحلیل همه جانبه تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره و بررسی کامل پیامدهای منفی احتمالی پیشنویس قطعنامه اتخاذ شده است.
چین همیشه از همه طرف‌ها خواسته است که آرام و خیشتندار باشند و از انجام هر گونه اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند و به اشتباه محاسباتی منجر شود خودداری کند.
این مقام چینی گفته است حقایق ثابت کرده است که تنها اتکا به تحریم ها به حل مسئله شبه جزیره کره کمکی نخواهد کرد.
در شرایط کنونی تحریم های اضافی علیه کره شمالی کمکی به حل مشکل نخواهد کرد، بلکه منجر به اثرات منفی بیشتر و تشدید تقابل خواهد شد.
ژانگ نماینده چین در شورای امنیت میگوید پکن برای وحدت شورای امنیت سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است و از شورای امنیت برای انجام اقدامات لازم حمایت میکند، اما هدف این اقدامات باید ترویج گفتگو و فضای مساعد برای حل و فصل سیاسی باشد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی تاشکند 9 نشان کسب کردند. در این مسابقات 1200 ورزشکار از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. تیم ملی تاجیکستان با 36 ورزشکار، 4 داور، 6 مربی در این مسابقات شرکت کرد. 4 نشان نقره و 5 مدال برنجی دستاورد ورزشکار تاجیکستان در این رقابت‌ها بود. تیمی بسکتبال با ویلچر مردان ایران نایب قهرمان مسابقات آسیا اقیانوسیه در تایلند شد. دیدار نهایی رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا اقیانوسیه در بخش مردان روز شنبه 28 می در شهر پوکت تایلند برگزار شد. در این بازی تیم‌های ایران و استرالیا و مسافه هم رفتند که در پایان ایران با نتیجه 56-50 شکست خورد و نایب قهرمان این رقابت‌ها شد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش شاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع اعلام شرط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اثرگیری صادرات مواد غذایی و کیمیایی این کشور به خارج اختصاص یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اخیراً شرط از سرگیری صادرات گندم و کود کیمیایی را اعلام کرد. با توجه به افزایش نگرانی جهانی در مورد کمبود غذا و بالا رفتن قیمت های مواد غذایی اعلام کرد. در صورتی که تحریم ها علیه روسیه برداشته شود، صادرات گندم و کود کیمیایی اثر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه مشخص نکرد تنها به صادرات روسیه اشاره دارد یا این شرط صادرات اوکراین را هم که به خاطر بسته شدن بندرها توسط مسکو از آخرهای ماه فوریه متوقف شده در بر می‌گیرد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در یک مکالمه تلفنی با ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا بیان داشت. با توجه به اینکه روسیه و اوکراین روی هم بیش از 30% گندم و 80% دانه‌های روغنی و بخش قابل توجه از ذرت جهان را تولید میکنند و در عین حال روسیه از بزرگترین صادرکنندگان کود کیمیایی نیز محسوب میشود، بنابراین ایجاد خلل در صادرات این محصولات راهبردی باعث ایجاد بحران غذایی در دنیا شده و هشدارهای پی‌درپی در زمینه امکان قحطی فراگیر جهانی در آینده نیز مطرح است. اوکراین قبل از آغاز جنگ یکی از تامین کنندگان اصلی گندم، ذرت و روغن آفتابگردان و دیگر کشورها مخصوصا کشورهای فقیرتر آفریقای شمالی بود. گندم در حال حاضر در انبارهای اوکراین وجود دارد و امکان انتقال آن به دلیل بسته شدن بندرهای دریایی این کشور از سوی ارتش روسیه وجود ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که جهان فقط برای مدت زمان محدود گندم ذخیره در اختیار دارد. کمبود گسترده کود کیمیایی، مشکلات زنجیره تامین و خوش‌سالی‌های بی‌سابقه از دلایل اصلی این بحران می‌باشد. سارا مینکر اینتلیجنس کارشناسی گروه غذایی سازمان ملل تاکید میکند که ناامنی غذایی جهانی به سطحی رسیده است که زمان بحران سال 2008 تا به حال برای جهان بی سابقه میباشد. این کارشناس و سازمان ملل توصیه کرده است که جهان فقط حدود 10 هفته گندم در اختیار دارد. پای در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل گفت درگیری های روسیه و اوکراین دلیل این بحران امنیتی غذایی نیست، بلکه این جنگ روی آتشی که مدت ها شعله ور بوده است سوخت ریخت. در حال حاضر روسیه و اوکراین یک را به ایجاد خلل در صادرات مواد غذایی متهم میکنند. اندری رودنکو معاون وزیر کارهای خارجه روسیه اخیرا اعلام کرد که مقصر توقف صادرات گندم اوکراین میباشد، چون بندرها را مینگذاری کرده است. اوکراین برای این اتهام اعلام کرد که مسکو مانع لنگر انداختن کشتی های باری میشود و ذخیره های گندم را از مناطق اشغال شده میبرد. اندری رودنکو گفت روسیه نسبت به لغو بعضی از تحریم هایش آماده است تا گذرگاه های بشردوستانه را برای کشتی های دارای مواد غذایی اوکراینی باز کند. در عین حال احتمال اینکه آمریکا و متحدانش با برداشتن تحریم های شدید علیه روسیه به خاطر حمله به اوکراین موافقت کنند بسیار کم است. واشنگتن و شریکان غربی آن با جنگ اوکراین به بهانه به کارگیری گسترده ترین و بی سابقه ترین تحریم ها علیه روسیه نگاه میکنند که به مانند فرصت بی همتا برای از دیدگاه آنها ضعیف ساختن روسیه و حتی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی آن می نگرند و به همین دلیل از هر گونه کاهش سطح و دامنه تحریم ها علیه مسکو خودداری میکنند. در عین حال غربی ها مدام روسیه را متهم به استفاده از انرژی و محصولات غذایی به همانند سلاح و فشار بر رقیبان خود میکنند. اورسولا لفون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اخیرا گفت که روسیه از ذخایر مواد غذایی به عنوان سلاح با عاقبت های گسترده جهانی استفاده میکند، همان کاری که در بخش انرژی انجام میدهد. در واکنش به این رویکرد دشمنانه غربی ها مسکن نیست، ضمن ایجاد محدودیت های صادراتی به ویژه علیه کشورهای غیر دوست، با اعلام شرط پوتین عملا صادرات محصولات غذایی راهبردی و کود کیمیایی که برای کشاورزی جهان حیاتی ارزیابی میشود مشروط به رفع تحریم های یک جانبه آمریکا و غرب نموده است. به همین ترتیب میتوان گفت عملا بنبست در زمینه رسیدن محصولات غذایی اساسی به کشورهای مصرف کننده به وجود آمده و همین امر چشم انداز ایجاد بحران واقعی غذایی و قحطی بی سابقه را در جهان فراهم کرده است. شنوندگان گرامی، با خبری مهمی که همینک به دست ما رسید توجه شما را جلب میکنیم. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سروری اکت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران سفر میکند. جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح کرد. هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان ارتباط نزدیک و دلبستگی ندارد و علت آن هم قرابت های نژادی، تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی ملت های ایران و تاجیکستان است. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تاجیکستان از جایگاه بالای برخوردار میشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی از روابط دو کشور به عنوان روابط خویشاوندی یاد کردند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه 29 ماه می سال جاری در سروری هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران وارد تهران می شود. استقبال رسمی، گفتگوی دو جانبه رئیسان جمهور، مشورت های هیئت های عالی رتبه ایران و تاجیکستان، امضای چند سند همکاری در حوزه های اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی رئیسان جمهوری دو کشور از برنامه های این سفری دو روزه می باشد. گفتنی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران سپتامبر سال 2021 به دعوت امام‌علی رحمان همتای تاجیکستانی خود و نیز به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه سفر کرده بود که در جریان 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان به امضای مقامات دو کشور رسید و همچنین روند عضویت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در نشست دوشنبه آغاز شد. زیست‌فناوری یا بیوتکنولوژی مجموعه از روش‌های برای تولید، تغییر و اصلاح فرآورده‌ها و نژادهای گیاهان و جانوران، تولید میکرو ارگانیسم‌های خاص برای کاربردهای ویژه می‌باشد که در آن از ارگانیسم‌های زنده و مفید استفاده می‌کنند. زیست‌فناوری همانند زیست‌شناسی، ژنتیک یا مهندسی بیوکیمیایی یک علم پایه یا کاربردی نیست که بتوان محدوده و قلمرو آن را به سادگی تعریف کرد، بلکه شامل حوزه‌های مشترک از علوم مختلف می‌شود که در اثر همپوشانی و تلافی این علم‌ها با یکدیگر به وجود آمده است. جواد محمدی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران در این زمینه گفت محصولاتی که ایران در بخش زیست فناوری تولید می‌کند علاوه بر صرفه‌جویی ارزی بسیاری از رقیبان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی را نیز از صحنه خارج کرده و هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در حوزه زیست فناوری رتبه دوم آسیا و در جهان نیز رتبه دوازدهم را دارد. محمدی افسود ایران به سبب تولیدات حوزه زیست فناوری سالانه 1.8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی دارد. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با بیان اینکه 60% محصولات شرکت های دانشجویان ایرانی به حوزه زیست فناوری اختصاص دارد گفت که 600 شرکت دانشجویان ایرانی در حوزه های زیست فناوری فعال می باشند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1401 را سال تولد دانشجویان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند که توسعه شرکت های دانش بنیان را بهترین راه برای ایجاد مشاغل جدید می دانند. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از صادرات نخستین محموله واکسن کرونا از ایران به ونزوئلا خبر داد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز برای صادرات واکسن کرونا به کشورهای دیگر اقدام کرده بود. متخصصان و دانشمندان ایرانی موفق به ساخت چند نوع واکسن از جمله کوو ایران برکت، روزی کوپورس برای مقابله با ویروس کرونا شدند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از آمادگی تهران برای صادرات 4 میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد و گفت که نخستین معموله از واکسن صادرات ایران به کشور ونزوئلا منتقل شده است. وزیر بهداشت ایران افزود بانو وزیر بهداشت کشورهای مختلف ملاقات داشتند و آمادگی خود را برای صادرات واکسن کرونا به کشورهای دیگر اعلام کردند و حتی می توانیم به کشورهایی که از نظر توسعه وضعیت خوبی ندارند رایگان واکسن بدیم. عین اللهی همچنین گفت 4 میلیون دوز واکسن آماده داریم و در نخستین معموله 100 هزار دوز برای ونزوئلا فرستاده شد که وزیر بهداشت ونزوئلا درباره دوباره تقاضا کرده مقدار بیشتری را بفرستیم و باز هم خواهیم فرستاد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران خاطر نشان کرد اینکه می توانیم صادرکننده واکسن کرونا باشیم، در حالی قبلا نیاز با واکسن داشتیم. افتخار بزرگی است که با صادرات واکسن نشان میدهیم جمهوری اسلامی ایران همچنان یک کشور قوی در همه مسائل از جمله در مسائل درمانی و بهداشتی است. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در سروه هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی به تهران سفر میکند. ارمنستان خواستاری توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. اثرگیری پروازهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به شهرهای روسیه. و سکوت امریکا و جامعه جهانی در برابر تفخی دو کشتی یونانی از سوی جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
شب شما بخیر. خیلی سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان میشه.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان: تلاش کشورهای آسیای مرکزی برای حل مشکل بحران کمبود آب و نرخ ارز در این کشور.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
نخست وزیر تاجیکستان با سفر به محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون با ادامه تکمیل ساخت این طرح مهم انرژی این کشور آشنا شد. قاهر رسول‌زاده از روند ادامه ساخت این نیروگاه به ویژه بخش‌های امین‌سازی سایل‌های سد 335 متری، آماده‌سازی محل نصب توربین‌ها و حفاری تونل‌ها بازدید کرد. وی در جلسه استاد کشوری ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون بر ضرورت سرعت بخشیدن در روند تکمیل این طرح مهم انرژی تاجیکستان تاکید کرد. کردین، در حالی است که پیشتر وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه حکومت این کشور برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راغون در سال جاری خبر داد. گفته می شود از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت نیروگاه 37 میلیارد و 700 میلیون سومانی منابع مالی خرج شده است. نیروگاه برق آبی راغون با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق آبی منطقه آسیای مرکزی است. گفته می شود که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری از ایران 12 دستگاه تراکتور، 100 عدد گاو آهن و 427 تن خوراک ماهی وارد کرده است. به این نکته در دیدار سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان با محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه اشاره شد. در این دیدار سطح فعلی و دورنمای تقویت همکاری های دو کشور در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. طرف ها در این دیدار بر ضرورت تقویت همکاری در بخش های دام، زراعت، صادرات ماشین آلات کشاورزی، مبارزه با آفات و مریضی های دامی و گیاهی و ساخت مرکز های نگهداری محصولات تاکید کردند. میزان معاملات تجاری میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 با افزایش دو برابری به 121 میلیون دلار رسید که طرف ها قصد دارند این شاخص را به 500 میلیون دلار در سال رسانند. وزیر انرژی روسیه از مقام تاجیکستان درخواست کرد که از عضویت کامل مسکو در شورای هماهنگی شبکه برق وادی آسیای مرکزی حمایت کنند. نیکلای شولگین در دوشنبه در دیدار با عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان درخواست کرد که از عضویت کامل روسیه در شورای هماهنگی شبکه برق وادی آسیای مرکزی حمایت کنند. در این دیدار راجع به موضوع همکاری روسیه و تاجیکستان در بخش انرژی بحث و تبادل نظر شد. همچنین فعالیت نیروگاه برق آبی سنگتوده یک طرح مشترک روسیه و تاجیکستان، مشارکت شرکت های روسی در بازسازی تجهیزات نیروگاه برق آبی نارگ و تامین امنیت فعالیت شبکه واحد برق آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. روسیه اعلام کرده است که قصد دارد از منطقه سیبری به قزاقستان با ساخت خط جدید انتقال برق به شبکه واحد برق آسیای مرکزی بپیوندد. مدیران شرکت آسیا اکسپرس اعلام کردند که از 2 ایونی سال جاری حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان شهرهای دوشنبه و مسکو پایتخت روسیه آغاز می‌شود. این مقامات تاکید کردند که تنها آن عده از شهروندان تاجیکستان می‌توانند به روسیه سفر کنند که ورود آنها به این کشور ممنوع نباشد و از قبل درباره مجاز یا ممنوع بودن ورود خش از سامانه‌های وزارت داخلی روسیه باید کسب اطلاع کنند. نرخ بلیط برای هر مسافر در مسیر زمینی 5000 کیلومتری دوشنبه و مسکو 1200 سومانی معادل 100 دلار تعیین شده است. برای این سفر باید مسافران تاجیک از قلمرو ازبکستان و قزاقستان گذر کنند و این برای بار اول است که حرکت مستقیم اتوبوس‌های مسافربری میان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و مسکو پایتخت روسیه راه اندازی می‌شود. اگر واقعا هم حرکت اتوبوس‌های مسافربری در این مسیر راه اندازی شود، تعداد زیادی از مسافران تاجیکستانی سفر زمینی را ترجیح می‌دهند، زیرا که قیمت بلیط هواپیما از شهرهای مختلف تاجیکستان به روسیه 500 تا 600 دلار باشد. آلمان برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی سبزار در ولایت بدخشان 17 میلیون و 400 هزار یورو اختصاص داد. سازشنامه اختصاصی یاری مالی آلمان برای ادامه ساخت این نیروگاه را زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سوداگری تاجیکستان امیرخان رحیموف مدیر شرکت برق بدخشان و اندراز شنایدر نماینده برنامه رشد آلمان در آسیای مرکزی امضا کردند. پیشتر دولت آلمان برای ساخت این نیروگاه در ولایت بدخشان 17 میلیون یورو و اتحادیه اروپا 19 میلیون یورو اختصاص داده بود. به گفته مقامات تاجیکستان نیروگاه برق آبی سبزار میتواند تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار از ساکنان مناطق ولایت بدخشان به نیروی برق را تامین و در فصل‌های بهار تابستان زمینه صادر برق به افغانستان را فراهم سازد. با ساخت این نیروگاه حدود 60 نفر از کارگران ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان نیز با کار تامین می‌شوند.
معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان گفت نبود سامانه اینترنتی از مانع‌های مهم صادرات محصولات کشاورزی این کشور به خارج میباشد. بهادر رحیم‌زاده گفت تعداد زیادی از شرکت‌های تاجیکستان که به فراوری و صادرات محصولات کشاورزی مشغول هستند سامانه اینترنتی ندارند تا برای مشتریان خارجی محصولات خود را تبلیغ و معرفی کنند. و افزود از این رو مشتریان نمی‌توانند درباره نوع و کیفیت محصولات کشاورزی تاجیکستان اطلاع یابند. معاون مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان اظهار کرد که حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز برای تبلیغ معرفی محصولات کشاورزی تاجیکستان برنامه وجود ندارد. به گفته وی نبود سامانه های اینترنتی و اطلاع رسانی درست از وضع محصولات کشاورزی تاجیکستان مانع جدی در راه افزایش صادرات این محصولات به خارج از جمله اتحادیه اروپا می شود. وزارت داخلی روسیه از پذیرش تابعیت این کشور از سوی 33,000 تاجیکستانی در 3 ماه نخست سال جاری 2022 خبر داد که در مقایسه با دوره مانند سال 2021 افزایش بیش از 64% را نشان می‌دهد. در 3 ماه نخست سال 2021 نزدیک به 20,000 تاجیک تابعیت روسیه را پذیرفته بودند. این در حالی است که در سال 2021 بیش از 103,381 تاجیکستانی تابعیت روسیه را پذیرفته بودند که شخص رکوردی در سال‌های اخیر به حساب می‌آید و پس از اوکراینی‌ها تاجیک‌ها در این ردبندی در مقام دومی قرار داشتند. از سوی دیگر 101,704 تاجیک در روسیه اقامت دارند که میتوانند به نزدیکی تابعیت این کشور را دریافت کنند. همچنین 47,900 تاجیک دیگر که دارای اقامت موقت در روسیه میباشند درخواست تابعیت کردند. اصلاح قانون تابعیت روسیه در دو سال اخیر زمینه سفری خانوادگی تاجیک ها به این کشور دریافت تابعیت روسی و کار و اقامت دائم را فراهم ساخته است. نمایشگاه ظرفیت انرژی برق آبی دریای خزر و آسیای مرکزی 2012 در شهر دوشنبه برگزار شد. در حاشیه این نشست در برابر مباحث مطرح شده نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های تولید برق آبی تاجیکستان نیز برگزار گردید. در این نمایش 200 نفر از مدیران شرکت‌های پیشگام انرژی تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاران ازبکستانی، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قزاقستان، ایران، آلمان، فرانسه، لهستان، بلژیک، چین، بریتانیا، لوکسمبورگ، ترکیه، صربستان و شوئد و کانادا مشارکت و سخنرانی کردند. مقامات تاجیکستان در این همایش و نمایشگاه اعلام کردند که به دنبال جذب سرمایه شرکت‌ها و کشورهای خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی منطقه‌ای برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راغون با ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال و اینچنین جذب سرمایه به منظور آغاز ساخت دو نیروگاه برق آبی با ظرفیت تولید 600 و 800 میلیون کیلووات ساعت برق برای رودخانه زرافشان در ولایت سوغ در شمال تاجیکستان میباشند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با موضوع تلاش کشورهای آسیای مرکزی برای حل مشکل بحران کمبود آب ادامه می‌دهیم. مقامات اداره مدیریت آب ولایت سوغ اعلام کردند که به عهده‌داری سه جانبه میان تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برای تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی این دو کشور پایبند می‌باشند. اکنون تا هر شبانه روز از صد نیروگاه برق آبی قیرقوم در ولایت سوغ تاجیکستان 720 متر مکعب آب خارج می‌شود که 85% برای تامین نیاز بخش کشاورزی ازبکستان و قزاقستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس توافق سه جانبه ازبکستان و قزاقستان نیز عهده‌دار شدند که سوخت و تجهیزات مورد نیاز ولایت سوغ را در برابر دریافت آب از تاجیکستان تامین کنند. چنانچه در سال 2021 ازبکستان تعداد تجهیزات آبکشی در اختیار تاجیکستان قرار داد و قزاقستان 120 تن سوخت دیزلی و همان گاز 35 تن روغن برای توربین‌های نیروگاه برق آبی قیرقوم ارسال کرد. این در حالی است که سریکلی برکشف وزیر محیط زیست و منابع طبیعی قزاقستان اعلام کرد که با تاجیکستان در مورد تامین آب مورد نیاز از صد نیروگاه برق‌آبی قیراقوم به توافق رسیدند. وی گفته است که قزاقستان در برابر دریافت آب از تاجیکستان تجهیزات و سوخت را با قیمت ارزان در اختیار طرف تاجیکستانی قرار می‌دهد. وی تاکید کرده است که در ولایت‌های قزل‌ارده، جنبول، ترکستان و المعطای قزاقستان از همکنون کمبود شدید آب برای بخش کشاورزی احساس می‌شود. به گفته این وزیر قزاقستانی، در روزهای 5 و 6 ماه ایون در دوشنبه تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان سازشنامه تامین آب مورد نیاز تاشکند و نورسلطان را در فصل کشاورزی برای این دو کشور امضا خواهند کرد. اکثر کارشناسان نیز معتقدند که به دلیل خشکسالی و کمبود شدید آب در آسیای مرکزی، کشورهای این منطقه اکنون به سیاست تعامل و همگرایی بیشتر رو آوردند و در این زمینه و سازشنامه‌هایی که در دوران حکومت شوروی برقرار بود توجه کردند. زیرا در دوران حکومت شوروی نیز قزاقستان و ازبکستان در فصل‌های بهار و تابستان از تاجیکستان آب دریافت می‌کردند و در زمستان سوخت مورد نیاز این کشور را تامین می‌کردند. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقه، در این زمینه می‌گوید: شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 13 سومانی و 1 یورو 14 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ برنامه اقتصاد تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار برنامه ادبی ادبستان تقدیم به شما.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، قرارود تا پاشکار دیگر دار تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هر که ما را یاد کرد ایزد مرو را یار باد، هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد. هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی، هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر که ما را رنج دارد راحتش بسیار باد. به نام خداوند دانا و توانا. سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان گرامی و پیگیران برنامه ادبستان از صدای خراسان. طبق معمول روزهای پنج شنبه و شنبه، من علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم، با این امید که تا پایان همراه ما باشید. و نشانی ما در فضای مجازی به این ترتیب است: parstoday.com/tajik. دوستان، برنامه امروز را با ابیاتی از میرسید علی همدانی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی آغاز کردیم و بدین ترتیب فصل تازه‌ای در ادبستان را راه اندازی کردیم که از روزگار و آثار این شخصیت برجسته حکایت می کند. شخصیتی که در طول قرنها مورد تأیید و تمجید بسیاری از اهل علم و ادب بوده است. یکی از این افراد علامه اقبال لاهوری است که در وصف شیخ همدان چنین گفته است: سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم. تا غزالی درس اللهو گرفت، ذکر و فکر از دودمان او گرفت. مرشد آن کشور مینو نظیر، میر و درویش و سلاطین را مشیر. خطه را آن شاه دریا آستین، داد علم و صنعت و تهذیب و دین. آفرید آن مرد ایران صغیر، با هنرهای غریب و دلپذیر. میر سید علی همدانی عارف ایرانی است که در قرن هشتم هجری میزیست. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب داده اند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. میر سید علی همدانی عارف ایرانی به دلیل تأثیرش در گسترش اسلام در بخش‌هایی از شبه قاره هند از جمله کشمیر شهرت زیادی یافته است. وی از بزرگان طریقه کبرا